صبح روز 10 آگوست یگانی زرهی از لشکر 366 از سمت شهرک متله به سمت دشت خیام حرکت کرد، اما غافل از اینکه رزمندگان حزب الله با موشک‌های ضد تانک در انتظار آنها بودند. خبرنگاران لبنانی مستقر در ارتفاعات مشرف به دشت خیام همزمان با طلوع آفتاب صدای تانک‌های اسرائیلی را که با گذر از فنس‌های مرزی به لبنان وارد می‌شدند شنیده و به سرعت شروع به تصویربرداری و عکاسی از آنها می‌کنند. به محض رسیدن تانک‌ها به عمق دشت خیام، خبرنگاران صحنه عجیبی را در مقابل خود می‌بینند. از جایی که اصلا مشخص نبود، موشک‌هایی به سمت تانک‌ها شلیک شده و تانک‌های اسرائیلی یک به یک منهدم می‌شوند. بالاخره در این معرکه تعدادی از تانک‌های نسل 4 مرکاوا که پیشرفته‌ترین مدل آن است منهدم شدند. اما این عملیات در همینجا متوقف نشده و در تمام نقاط مرزی که تانک‌های اسرائیلی وارد شدند همین اتفاق تکرار شد. مجموعاً بیش از 50 تانک مرکاوا در طول جنگ توسط رزمندگان حزب الله منهدم شد. حالا حزب الله در تمام عرصه‌های جنگ، یعنی زمینی، دریایی و هوایی، ضربات سخت و غیر قابل باوری به اسرائیل زده بود که هیچ کس انتظار آن را نداشت. علاوه بر تمام این اتفاقات، حزب الله که پیش از جنگ 33 روزه نیز از توان موشکی خود برای مقابله با اسرائیل استفاده می‌کرد، در این جنگ با تمام قدرت از این سلاح برای مقابله با اسرائیل بهره برد. از سال 2000 میلادی که ارتش اسرائیل مجبور به خروج از جنوب لبنان شده بود، واحد موشکی حزب الله توانسته بود بر قدرت خود افزوده و برد و دقت آن را افزایش دهد. حالا دیگر رزمندگان مقاومت می توانستند در تمام ساعات شبانه روز ده‌ها موشک را از نقاط مختلف در جنوب لبنان به اهداف تعیین شده در شمال فلسطین اشغالی شلیک کنند. حتی پرواز شبانه روزی پهپادهای اسرائیل در تمام لبنان و بمباران سکوهای موشکی توسط جنگنده‌های این رژیم نتوانست تا روز آخر جنگ مانع از شلیک این موشک‌ها به سمت اسرائیل شود. اسرائیل تلاش می‌کرد با جنگ رسانه‌ای اعلام کند که توانست قدرت موشکی مقاومت اسلامی را از کار بیاندازد، اما واقعیت در صحنه نبرد چیز دیگری بود. در طول این جنگ حزب الله توانست با تمام فشارهای نیروی هوایی اسرائیل نزدیک به 4000 موشک به سمت اسرائیل شلیک کند که برد این موشک‌ها هر روز بیشتر شده و به شهر مهم و استراتژیک حیفا نیز رسید و سید حسن نصرالله تهدید کرد اگر این رژیم بیروت را هدف قرار دهد، حزب الله تل آویو را موشک باران خواهد کرد.
انتم اودتم حربا مفتوحه، نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها ومستعدون لها، حرب حربا على كل صعيد، إلى حيفا وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا. الذي سيدفع الثمن لسنا وحدنا، لن تدمر بيوتنا وحدنا، لن يقتل أطفالنا وحدنا، لن يشرد شعبنا وحده. هذا الزمن انتهى.
صبح روز 30 جولای 2006، شبکه های خبری لبنان و جهان خبر تلخی را به دنیا مخابره کردند. در چند حمله پیاپی به روستای قانا، در بامداد ده‌ها شهروند غیر نظامی که در خانه‌ای در این روستا پناه گرفته بودند به شهادت رسیدند. بیشتر این افراد زنان، کودکان و افراد سال خورده‌ای بودند که طی روزهای گذشته به دلیل انهدام راه‌ها توسط نیروی هوایی اسرائیل امکان سفر به مکان‌های امن شمالی را نداشتند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این ساختمان انبار مهماتی مربوط به حزب الله بوده و از آن به سمت اسرائیل موشک شلیک می شده است. بلافاصله گروه های دفاع مدنی به همراه بسیاری از خبرنگاران و ناظران بین المللی به روستای قانا رسیدند. در طی ساعت های بعد پیکر بی جان 55 نفر از مردم غیر نظامی این روستا که در این خانه پناه گرفته بودند از زیر آوار خارج گردید. روز بعد از حادثه گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر و همینطور سازمان عفو بین الملل نیز با حضور در این محل و گفتگو با شاهدان عینی و بازماندگان و خبرنگاران بین المللی صحت این ادعا را تایید کردند و خواهان تحقیقات بین المللی برای بررسی این جنایت شدند. از عدم موفقیت ارتش اسرائیل در تحقق اهدافی که در میدانهای نبرد داشت، سران رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند با اجرای چند عملیات هلیبورن نیروهای کماندویی خود را به پشت خطوط حزب الله رسانده و فرماندهان ارشد مقاومت را دستگیر کنند. یکی از مهمترین عملیات ها در شهر بعلبک، جایی در غرب لبنان که به عنوان پایگاه اولیه حزب الله محسوب می شد، انجام گرفت. هدف از این عملیات حمله به بیمارستان الحکمه و دستگیری سران ارشد حزب الله بود که به نظر می رسید در این مکان حضور دارند. همچنین طبق اطلاعات ارتش اسرائیل، سید حسن نصرالله نیز در این شهر حضور داشت و نیروهای کماندویی ارتش اسرائیل قصد داشتند او را دستگیر و به اسرائیل منتقل کنند. در نیمه شب 1 آگوست، هلیکوپترهای اسرائیلی وارد حریم شهر بعلبک شده و در نزدیکی بیمارستان فرود آمدند. نیروهای کماندوی اسرائیلی از چندین جهت وارد محوطه بیمارستان شده و با چند تن از نگهبانان مستقر در آن درگیر شدند. پس از شهادت نیروهای محافظ بیمارستان، سربازان اسرائیلی وارد ساختمان بیمارستان شده و شروع به جستجو در تمامی بخش‌های آن می‌کنند. واقعیت این بود که بجز کادر درمانی و تعدادی بیمار و همینطور مجروحین بمباران‌های اسرائیل، هیچ کدام از نیروهای حزب الله در این بیمارستان حضور نداشتند. در همین حال تعدادی از کماندوهای اسرائیلی به خانه‌هایی در شهر بعلبک یورش برده و افرادی غیر نظامی را دستگیر می‌کنند. هدف آنها دستگیری سید حسن نصرالله اعلام می‌شود. اما بعد از دستگیری و انتقال این افراد به اسرائیل معلوم می شود فردی که دستگیر شده شهروندی عادی است که تنها تشابه اسمی او باعث شده دستگیر و ربوده شود. این اتفاق به یک فاجعه اطلاعاتی در رسانه‌ها تبدیل شد و مورد مضحکه مردم حتی در داخل اسرائیل قرار گرفت. در تمام این روزها اسرائیل تلاش می‌کرد از طریق دیپلماتیک به لبنان فشار آورد تا آتش‌بس پیشنهادی این رژیم را قبول کند که شامل باقی ماندن بیش از 10,000 سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان و ایجاد یک کمربند امنیتی بود که حزب الله این پیش شرط را قویاً رد کرد.
وقت این آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود، او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود. او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم، دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزنه. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از هم میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن. این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد.
در روز 6 آگوست، زمانی که 4 هفته از جنگ گذشته بود و اسرائیل ادعا می کرد تمام توان موشکی حزب الله را نابود کرده، رزمندگان واحد موشکی مقاومت توانستند در یکی از حملات موشکی به تجمع نیروهای اسرائیلی در شهرک کفر جلعادی 12 تن از این سربازان را کشته و 10 نفر را زخمی کنند. این حمله به قدری بزرگ بود که اسرائیل نمی توانست جلوی پوشش خبریان را بگیرد و از طرفی نشان می داد حزب الله تا چه اندازه می تواند به اهداف خود حمله کند. بالاخره بعد از 33 روز و عدم دستیابی اسرائیل به هیچ کدام از اهداف اعلام شده در روزهای آغاز جنگ، قطعنامه 1701 به جنگ دوم لبنان خاتمه داد.
هذا هو شعب المقاومه. مقاومتكم هزت صوره اسرائيل. هذه الجيش الذي لا يقهر خلصنا. هي الدوله التي لا تهزم خلصنا. بجد خلصنا. انا ما عم جامل، ما عم بطلق شعارات. يكفي أن تقرأوا ماذا يجري في فلسطين المحتلة، ماذا يقول الصهاينة، ماذا يجري بين جنرالات إسرائيل وقادة إسرائيل. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا العربية، من 25 أيار 2000 بدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم. ولا زمن الهزائم.
بعد از گذشت چند ماه از جنگ، کمیته‌ای موسوم به وینوگراد در اسرائیل تشکیل شد تا دلایل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه را مورد بررسی قرار دهد. این کمیته ایهود اولمرت نخست وزیر، امیر پرتس وزیر دفاع و دان هالوتس فرمانده ستاد مشترک ارتش را مسئول شکست اسرائیل در جنگ معرفی کرد. یک گروه نظامی که امکانات آن کمتر از ارتش بسیاری از کشورهای عربی است، برای دومین بار توانست با مقاومت اسرائیل را از سرزمین‌های اشغال شده بیرون کند و روح تازه‌ای به جهان اسلام، خصوصا مردم فلسطین بدمد. جنگ افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را بر باد داد و تمام مناسبات سیاسی و نظامی منطقه را تا همین امروز تغییر داد.
نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان، و این تصور تا به امروز وجود دارد و به نظرم به سادگی این تصور غیر قابل رفع است. و من عرض میکنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیش دستانه و در جنگ در واقع قدرت هجومی یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی.
پس از پایان جنگ و ادامه فشارهای سیاسی از سوی حامیان اسرائیل، حزب الله حاضر به مبادله اسرا بدون انجام شروط خود نشد و در نهایت در جولای سال 2008، یعنی 2 سال پس از پایان جنگ، عملیات تبادل آنگونه که حزب الله می‌خواست انجام شد.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
یه طرف فتنه زیبای تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل پره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبم، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارید یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
ایران در میدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم نامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 10 آذر 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 0212-72-59-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا
کشمی جانسان هم؟ چرا برونم؟ ولی کمک کاری با ندارم.
من کاری دارم. حالا من چه کار می‌گرفتم؟
حالا هم بعد نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم
بابا خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اولین چیزی که در قیامت سوال می شود نماز است.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در مسئله حق الناس یک نگاه افراطی وجود داره که غلطه و باید تصحیح بشه. عده‌ای میگن که مواظب حق الناس باش، حق الله نماز، روزه و سایر عبادات فردی هر چی که باشه خدا میبخشه. شعر هم درست کردن، می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. یا میگن طریقت به جز خدمت خلق نیست. ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی ایستاد. پس دلیل و فلسفه این همه احکام الهی که در کتب آسمانی قرآن، تورات و انجیل اومده چیه؟ آیا در این صورت وجود این همه دستورات دینی مثل نماز، روزه، حج و سایر عبادات خارج از عقل و منطق نیست؟ با آیات متعدد قرآن که وعده جهنم و عذاب الهی برای ترک نماز و سایر عبادات فردی داده چی میکنید؟ با هزاران حدیث و روایت معتبر چه میکنید که در مورد نماز و سایر عبادات فردی وارد شده؟ امام باقر علیه السلام میفرماید که اولین چیزی که در قیامت سوال میشود نماز است. اگر قبول شود بقیه اعمال هم امکان قبولی دارد و الا هیچ عملی از انسان قبول نمی شود.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
پس شایسته است که بگیم حق الناس جایگاه خودش رو داره، حق الله و عبادات فردی هم جایگاه خودش رو داره. بنده به عنوان کسی که به مدت 10 سال در یکی از زندانهای کشور کار فرهنگی و تربیتی و مشاوره انجام دادم، تجربه کردم که از هر 100 نفر زندانی فقط 1 نفر خارج از زندان اهل نماز و سایر عبادات فردی بوده. این خودش نشون میده که کسانی که اهل عبادت و حق الله هستن، حق الناس رو بیشتر رعایت میکنن و کمتر به دیگران آسیب میزنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.